بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روی ملکوتی امام راحل و شهدای و رامقان اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در شبهای گذشته اشاره کردیم به گرایش‌های مختلفی که بین اندیشمندان جهان درباره مبنای خوبی و بدی وجود داره. در حدی که در این جلسات میشد اشاره بکنم، به اختصار اشاره کردیم. اگر خدای متعال توفیق بده یک نقد کوتاهی هم درباره اینها داشته باشیم، حالا حرفای اونا رو گفتیم، نقدش هم فعل جمله داشته باشیم. طبعا بیان مجملی خواهد بود و همه جوانب بحث رو روشن نمی کنه، اما میتونه انگیزه ای باشه برای کسانی که دوست دارن در این زمین ها تحقیق کنن که مطالعاتشون رو توسعه بدن. از کردیم بعضی ها معتقدن که خوبی و بدی قرار دادی. مردم هر زمانی هر مکانی طبق یه شرایط خاصی تدریجا یه چیزی را میپسندن، مثل آداب و رسومی که در بین مردم هست برای احترام کردن در هر منطقه از زمین هر مردمی آداب خاصی دارن. مثلا ماها وقتی میخوام یک کسی احترام میگذاریم، دست میذاریم سینه، یک سرخم میکنیم، یعنی احترام. اروپایی ها اصلافان احترام شما این کلاش رو برمیداریم. شرقی ها، ژاپنی ها، اینا وقتی بخواه احترام کنن دست شنند. هندی ها، ژاپنی ها، هر جایی آداب خواست، همه معنیش یکیه، همه یعنی احترام. اما هر جایی یه چیزی را علامت احترام میدونن، قرار دادی کم کم این بین اینا شایع شده، رسم شده، همه پذیرفتن. چه بسا گاهی یه چیزی که در یک جای علامت احترام هست یه جای دیگه علامت اهانت باشه. هست این چیزا. میگن در مورد اخلاق و خوبی و بدی هم همینطوره. مردم هر جامعه ای تحت شرایط خاصی در طول زمان یه چیزایی را پسندیدن، خوششون میاد، گفتن اینا خوب. ممکنه همین ها در یه جای دیگه مورد پسند واقع نشه، میگن به. یه چیزایی هم هست که همه جا تقریبا مردم پذیرفتن که خوبه، ولی بالاخره اونا خوبیش کنه اینه که مردم پسندیده. این گرایش در واقع معناش نفی اصالت اخلاقه. یعنی ما هیچ چیزی خود به خود خوب یا بد نداریم. اگه مردم یک جایی توافق کردن که این کار خوبه، میگیم خوب. اگر رأیشون عوض شد، گفتن بده، میگیم بد. در واقع معناش اینه که ما خوب و بدی واقعی نداریم، قرار دادیم. یه همچیزی را بحث کردن در اطرافش، حالا دلایل و نقض و ابرامش، اشبهی به اطراف وقته. اگه صرف قرار دادید، خوبی کسانی دیگه هم میتونن و همونهایی رو که شما خوب میدونید تلاش کنن رأیشون رو عوض کنن. بنا شده در تاریخ، در همین دههای اخیر از این چیزا در عالم زیاد اتفاق است. این ارزش بحث کردن نداره این نظریه، یعنی اصلا بی اخلاقی. البته در همین زمینه کتاب ها نوشته شده و بحث ها شده، من به همین اجمال اشاره میکنم. این که ارزش این نداره که وقت شما گرفته بشه برای یه بحث های آکادمیک، مدرسه ای. اینا در جای خودش ارزش داره برای متخصصینش. یک گرایش دیگه که اشاره کرده بودیم این بود که میگن اصل خوبی ها لذته. هر کاری که باعث لذت میشه خوبه. این که بعضی چیزایی که لذت داره جامعه نمیپسنده و عمل نمی کنند و اینا، به خاطر اینه که اگر بخوان هر کسی هر چی دوست داره و لذت میبره عمل کنه، عملا هرج و مرج بشه. جنگ و نزاع و اختلاف و این از که محدود میشن. ولی اصلش اینه که هر چی لذت داره خوب. یه خود تعدیل شدهش هم این است که چیزایی که لذت داره به طور اعتدال استفاده بشه، افراط و تفریط درش نشه. مثلا غذای خوب خوردنش خوبه، اما زیاده رویش هم ضرر داره. کم خوردنش هم که اصلا نخوره آدم رو ضعیف میکنه، کار نمیتونه بکنه. نه، متمم این نظریه است که لذت خوب است اما به طور اعتدال. خب از اینا سوال میکنیم که آقا مثلا لذت خوردنی ها رو که شما به عنوان اخلاق میگید خوبه، با این سفارش پزشک چه فرقی داره؟ پزشک هم میگه آقا از غذاهای خوب استفاده بکنید، بدنتون انرژی داشته باشی، اما افراط تفریط هم نکنید. این دستور اخلاقی با اون سفارش پزشک، با اون نسخه پزشک، نسخه بهداشت درمانی چه فرقی داره؟ اونم میگه همون سایی که میل دارید بخورید اما با اعتدال. نظیر این پزشکی که درباره مسائل بدنی ما صحبت میکنه، روان پزشک در مسائل روانی همین حرف رو میزنه. یه مربی اجتماعی هم درباره مثلا مسائل اجتماعی نمیکنه. کجاش میشه ارزش اخلاقی؟ من که مثلا غذا که میخورم زیاده روی نکنم که مریض میشم. پزشک هم همینه میگه. اخلاق از کجاش در میاد؟ ارزش اخلاقی کجاش؟ سایر مسائل هم به همین قیار. در هر قسمتی مربوط به یه رشته علمیست، متخصصش توصیه هایی میکنه. اونایی که رفتار مربوط به رفتار انسان ها هست، یه جا پزشک، یه جا روان پزشک، یه جا مربی اجتماعی هست، یه جا حقوقدان، قانوندان. این نشد ارزش اخلاقی. این که ما از ارزش اخلاقی میفهمیم یه چیزی فراتر از اینه. با یک بیان دیگه این معناش این است که ما خوی بهیمیت خودمون رو مدیریت کنیم. ما همه انسان‌ها با بهایم شریکیم، در این که خوردن و خوابیدن و لذایز جنسی و اینا همه بهایم هم دارن دیگه. گاو و گوسفند و شتر و الاغ هم همینا رو دارن. ما وقتی میگیم طبق این نظریه میگیم این رفتار اخلاقی است، اینا مدیریت صحیحی بشه، میشه اخلاق به نظر این آقایم. در صورتی که اون اخلاقی که ما درک میکنیم به عنوان یک ارزش های والای انسانی این قبیل نیست. اگه یادتون باشه اشاره به یه مکتب دیگری هم کردیم، اخلاق قوت، که مبتکرش آقای نیچه آلمانی هست. اون میگه اصل خوبی ها اینه که آدم قدرت پیدا کنه، غالب بشه بر دیگران، تسلط پیدا کنه. اون اخلاقی که در مسیحیت و ترویج می شود اینا می گه اخلاق ضعفه، کمک به ضعفا و اینا. آدم باید سعی کنه قوی بشه، بتونه دیگران رو له کنه. خوبی همین باید اینجوری بشه. اینم باید گفت اخلاق سبوعیت هست، درنده خویی، اخلاق جنگل، پلنگ هم همینطوری، کفتار هم همینطوری، شیر هم همینطوری، ببر هم همینطوری. میشد اخلاق دادم سعی بکنیم که بتونه کسان دیگری که در چنگش میفتن اینا رو لهشون کنیم، برای اونا تسلط پیدا کنیم. این چه ارزش اخلاقی؟ اگه بگیم اینا ضد ارزش هست، اولا این درنده خویی، ددمنشی. حالا تعدیلش هم میشه کرد یه توجیهاتی، اما بالاخره ریشش برمیگرده به این که این خوی برتری طلبی و غلبه بر دیگران و اینا تقویت کنیم در خودمون. اجازه بدید من یه بحث تطبیقی بین این نظریات با نظریاتی که در کتابای اخلاقی خودمون خوندیم عرض بکنم. تو کتابای اخلاقی ما که مأخوذ از نظریه ارسطو هست، میگه در انسان سه جور قوه وجود داره: یه قوه شهوی است، یه قوه غضبی است، یه قوه عاقله. اونایی که میگن لذت ها ملاک خوبی است، در واقع روی قوه شهویه تکیه میکنه. اونایی که میگن غلبه و قوت ملاک خوبی هاست، روی قوه غضبیه تکیه میکنه. در واقع هر کدوم از این مکتب ها که بسیاری از اندیشمندان غربی طرفدارش هستند، برمیاده به یکی از اون شاخه هایی که ارسطو ترسیم کرده بود که شهوت و غضب و عقل. یکی بیشتر شهوتش رو تقویت میکنه بهش حسالت میده، یکی غضبش رو، تسلط و اینا مال قوه غضبیه هست، طبق اون تفسیری که اونا میگن. یه اشکال کلی تری هم داره که بالاخره هر کدوم از اینا یه بخشی از وجود انسانه. ما همونطور که دوست داریم یه خوردنی هایی را استفاده کنیم، از لذایز جنسی بهره‌مند بشیم، بالاخره یه قوایی هم یه غرایزی هم مربوط به قوه غضبیه به اصطلاح داریم. میخوام مقام داشته باشیم، برتری داشته باشیم. یه صرفا بگیم خوبی ها مال امور شهوی، پس اینا چی میشه؟ اینا لغو، یعنی درباره اینا هیچ خوبی و بدی مطرح نیست. یه اشکال دیگه هم داره که بعد عرض میکنه. همینطور که عرض کردم، بعضی از اینها بیشتر روی ارضای قوه شهویه تکیه کردن، بعضی قوه غضبیه. بعضی از فیلسوفان پیشین روی اون قوه سوم تکیه کردن، گفتن شهوت و غضب که مشترک بین انسان و حیوانه، این ملاک خوبی و ارزش اخلاقی نمیشه. اونی که مخصوص انسان و قوه عاقله هست. پس اصل ارزش های اخلاقی چیزیست که مربوط به قوه عاقله هست، یعنی علم و تعقل و درک حقایق و اینها ارزش اخلاق است. خود اینها یک اصل است، هر چی هم کمک کنه به اینها اونام خوبه، به تبع اینها ارزش میده. اینو به سقراط نسبت میده، اصل ارزش ها علم است یا حکمت است. خب همطور که ملاحظه می‌فرمایید این نظر نسبت به اون دوتا موجه‌تر هست، قابل قبول‌تر می‌نواد. ولی حالا اینم یک ضعفی داره که بعد اشاره می‌کنم. شبیه این که اصل ارزش ها مال قوه عاقله هست، در عصر جدید در دوران فلسفه مدرن اون نظریه کانت هست که میگه اصل ارزش ها اطاعت عقل هست. اون میگه همین خود علم و حکمت و اینها که شامل علوم نظری و حکمت نظری هم میشه، سقراط اونا میگفت. در مسائل عملی هم میگفت اگر کسی درست بفهمد که یک کار خوبه حتما انجام خواهد داد. کسایی که کار بد می کنند من اینه که علمشون به خوبی کار ضعیف، یه هم چیزایی به سقراط اسپنی. خب حالا اونا در جای خودش بحث ها و مناقشاتی داره که بمانه. این نظریه هم که مال کانت و کانتی ها و نو کانتی ها هست، بالاخره به ناکش اینه که اصل خوبی اینه که هرچی عقل میگه عمل کنی، تا عقل عملی منظوری. اینجا یه مناقشات ظریفی وجود داره که بخوام وارد بحثش بشم و اینا خسته کننده خواهد بود، ولی اشاره میکنم برای کسانی که خودشون دستشون در این بحث ها هست بتونن سرنخش رو بگیرن دنبال کنن. این که شما میگید عقل میگه این کار خوبه باید بکن، منم به خاطر اطاعت عقل باید این کار رو انجام بدم چا تا آدم خوبی باشم. سوال میکنیم عقل که میگه برای این ادعای عقلی، این حکم عقلی به اصطلاح، دلیلی وجود داره یا نه؟ ابتدا همین است، این است و جز این نیست. بعضی بهش اشکال کرده بودن که اگه عقل ما جوری دیگه آفریده شده بود و خوب یا بدی ها عوض می شود، آخر عقل ما که میگه این کار خوبه برای چی؟ میگه راست بگید. دلیلی داره که باید راست بگن یا نه؟ اصلا این حکم عقل اینه هر که میخواد آدم خوبی باشه باید حکم عقل عمل کنه. در مناقشات دقیق فلسفی روی این نظریه به اینجا میرسیم که اینا بدیهی اولیه نیست و اینا استدلال داره. استدلالش برمیگرده به احکام نظری عقل و نهایتا میرسه به اینجا که ما یک کمال مطلوبی داریم که اون مطلوب بدیهی است. همه این چیزهای دیگه به خاطر رسیدن به اون کمال بدیهی ارزش پیدا میکنه. اون نظریه است که اشاره کردیم، تقویت کردیم که با مبانی اسلامی و اینها به نظر ما نزدیک تره. به هر حال این نظریاتی بود. همونطور که میدونید در کتابای اخلاقی ما از اون وقتی که کتابای علمی اخلاقی نوشته شده، از زمان خواجه طوسی جلوترش، بعدها زمان نراقی، جامع السعادات، معراج السعاده و سایر کتاب‌های اخلاقی که داریم، تقریبا همه اینا مشترک است که فی‌الجمله اون نظریه ارسطویی پذیرفته شده که ما سه قوه داریم. اینا سه قوه مال نفس انسان است، باید اعتدال برقرار کرد بین اینا. معمولا تو این کتاب‌های اخلاقی وقتی مراجعه می‌کنید میگن یه صفت اخلاقی خوب داریم، دو تا صفت بد دو طرفشه، افراد و تفریدش. اصل خوبی ها اون اعتدال هست، افراد و تفریدش میشه بد. پس هر صفت خوبی دو تا صفت بد دو طرفش هست. این نظریه ارسطویی. و من ندیدم در بین فیلسوفان اسلامی که یه برخورد جدی با این نظریه کرده باشن، یک نقد جدی کرده باشن، مناقشه عمیقی کرده باشن. غالبا تلقیه به قبول کردن به یه صورتهای تکمیل کردن. یه اشکال اساسی که در این نظریه میشه وارد کرد اونایی که اهل دقت هستن به قول آقای قرائتی حفظه الله زیادی گوش بدن، این که شما میگید که ما باید بین قوه شهویه و غضبیه و عقلیه اعتدال برقرار کنیم، این یه پیش‌فرضی داره که این سه تا قوه در عرض همه، برای اینکه ما بتونیم از همش درست استفاده کنیم، تضاهمی به این واقع نشه، میگیم هر کدوم یه حقی دارن، حدی اعتدالش رو باید رعایت کرد، افراد تفرید نشه، تا از همش ما درست استفاده کنیم. یه پیش‌فرض ناگفته ای داره که یعنی ما این سه تا قوه در عرض هم در وجود ما هست، باید اینا رو حقشون رو به طور تساوی ادا کنیم، اعتدال بینشون برقرار کنیم. خب جای سوال داره که واقعا قوه شهویه با قوه عاقله در یک ردیفه؟ قوه شهویه که ما با گاو مشترک هستیم با قوه عاقله ای که افتخار امثال هست، اینا در عرض همین یه جور باید ارضا بشن؟ چه دلیلی داریم من اینکه اینا در عرض همین؟ لااقل به صورت سوال، یعنی این پیش‌فرض شما منطقی نیست، بدیهی نیست، شما باید استدلال کنید که باید بین این ستا رعایت اعتدال بشه، یعنی حق همه یکسان ادا بشه. شما هیچ دلیلی ندارید، بلکه میشه گفت ما دلیل بر خلافش با این است که اون دو قوهی که شما اسمش گذاشتید قوه شهویه و غضبیه، اینا در واقع خادم قوه عاقله هستن، اینا مربوط به بدن و قوای حیوانی ما هستن، اینا هستن تا ما باشیم، تا عقل ما کار بکنه، تا پیشرفت عقلانی و انسانی پیدا کنیم. چطور اینا رو در عرض قرار میدیم؟ این سه تا قوه هستن، اعتدال بین اینا برقرار میشه، ما باید اینا جایگاهشون را ما فرق میگذاریم. این قوه بهیمیه هست، اون قوه سبوعیه هست، اون با چارپایان مشترکه، اون با درندگان مشترکه، اونی که مخصوص انسان هست قوه بالاتر هست. به همین دلیل سقراط گفت اصل خوبی ها به علم برمیگرده که مربوط به قوه عاقله است. خب حالا سوال بحث های طلبیه من خیلی فشرده از بکنم، اینا خیلی جای بحث های مدرسه ای دارم، اما الحمدلله سطح فکر جامعه ما خیلی بالا اومده، به برکت انقلاب، به برکت آشنایی با دین، با معارف اسلامی. یه خود تلنگر بزنیم که باز هم بالا تربیات ضرر نده. حالا یک کسی بگی که پس آقا معلوم میشه حرف سقراط درست بود، وقتی نظریه ارسطو که سه تا قوه را در عرض هم قرار داده بود نپذیرفتیم و گفتیم شهوت و غضب باید پایین تر باشه سطحشون از قوه عاقله و از حکمت، پس اون معلوم میشه نظریه سقراط درست بود که گفت اصل خوبی ها علم است، اصل همه اخلاق صحیح حکمت است. اگر کسی حکیم شد همه خوبی ها رو داره، اگر نداشت از خوبی ها بهره ای نداره، ولو سایر قواش هم تعلیل شده باشه. خب خیلی حیواناتی داریم که در خوراکشون، در قوای شهویشون اینها رعایت اعتدال میکنن، کمتر از ماها مریض میشن، به طور طبیعی خودشون اندازه خوراکشون نزدشونن و اندازه اعتدال میخورن و مریض هم نمیشن. خیلی نادر اتفاق میفته. خب اونا معلوم میشه از ما اخلاقشون بهتره. آیا معناش این است که ما نظریه سقراط رو بپذیریم؟ اونم اشکالاتی داره. یه اشکالش رو من اینجا عرض میکنم که زمینه پیدا بشه برای اون بحثی که ما از معارف اسلامی استفاده میکنیم. در نظریه ارسطو محور همه این سه قوه ها همین زندگی دنیا بود. تا اونجایی که بنده آشنا هستم و مطالعاتم اجازه میده هیچ جا ارسطو صحبت از زندگی بعد از مرگ و رابطه‌ای که بین این زندگی و زندگی آخرت هست لااقل تو بحث اخلاقش نگرده و همینطور در بحث سیاست. هرچی صحبت از اعتدال میکنه دو اینا یعنی همینجا آدم خوراک معتدلی داشته باشه، خوب بخوره. بحث اون رو نهایتا میبره روی سعادت. یه سعادت انسان این است که هر سه قوهش در حد اعتدال ارضا بشه. خوراکش هاش معتدل باشه، خوراک خوب بخوره، معتدل. در این نظریه ارسطو زهد و پارسایی و اینا هم چون جایگاه روشنی نداره. همون مسئله اعتدال است. کار کردن به نحوه اعتدال، استفاده جنسی کردن به طور اعتدال، اینا ما هم قبول داریم. اما اون ملاکش را همون اعتدال بین قوا می‌دونیم. خب یه اشکال اساسی برای این نظریه این است که شما چرا زندگی فقط به یک جزء کوچکی از زندگی انسان حساب کردید، باز کردید؟ همه زندگی انسان در دنیا نسبت به کل زندگی انسان که بی‌نهایت است یک کسر مبهمی، یعنی یک کسری که صورتش یک باشه مخرجش بی‌نهایت. همه دنیا هزار سال آدم عمر بکنه نسبت به عمر آخرت یه همچه کسری، یک بی نهایت. هم شما همه خوبی ها رو همینجا حسابش کردید، پس اون بقیه عمر بی نهایت آدم چی میشه حسابش؟ خب این اشکال اون زمان مطرح نکردن عمدان اونجا که تو کتابانه اومدیم. شاید هم اگه اون مطرح میکردن اون میگو ما که از جا خبری نداریم، ما همی جا مونانیم، فعلا ما با این زندگی سر و کار داریم و راجب هر روز آوریم. خب ما سوال میکنیم اگه واقعا چنین زندگی باشه و بتونیم ما راجب لذت اونجا و زندگی اونجا هم اطلاعاتی به دست بیاریم، آیا اونا رو باید حساب کرد در ارزش های اخلاقی یا نه؟ این یک سوال راجب ارسطو و کسانی که مثل ارسطوییان فکر میکنند. البته علمای اخلاق اسلامی بحث را منصر به دنیا نکردن، بحث کردن اونا تکمیل کردن، اما مایش همون بحث ارسطوییست، اونان تکمیلش. اما راجب نظریه سقراط که یه خورده دقیق تر به نظر می رسید و ملاک خوبی ها را در قوه عاقله جستجو می کنه، اصل فضائل را حکمت می دونی. باز سوال می کنیم که شما اون چرا به حکمت و قوه عاقله را بحث می کنید؟ به قول ما طلبه ها میدانش علم حصولی، یعنی مفاهیم ذهنی. اما آدمیزاد یه جور علم دیگری هم داره، ما یه علوم حضوری هم داریم، هم در اینجا داریم و هم احتمالاً در اون عالم ابدی که میگیم میتونه خیلی به طور شدیدتر و وسیع‌تر وجود داشته باشه. شما اینو روش حسابی باز نکردید. قوه عقل هم قوه است که مفاهیم کلی را درک میکنه. استدلالات عقلی و حکمت چه نظری و چه عملیش همه راجع به همین قوه است که ابزارش مفاهیمه. ما هر چی در علوم فلسفی و عقلی بحث بکنیم ابزار کار ما مفهومه، مفهومی امر ذهنی و ساخته خود آدمیزاد. اما علوم حضوری، اگر کسی علم حضوری بتونه پیدا کنه به حقایق عالم، به افعال الهی، به صفات الهی و به حقایق ماورای این عالم، اونا هیچ ارزشی نداره؟ برای اونا نباید بابی باز کرد؟ شما در این قوای سگانه ای که تعریف کردید جایی برای اون وجود نداره. قوه عقل سر و کارش با مفاهیم عقلی. آدمیزاد یه چیز دیگه هم داره، اونسی که اولیاء خدا در عبادات نیمه شب در یه مسجد یه زیلوی پر از خاک سر میذاره اونجا و حاضر نیست این سرمای این مسجد رو رها کنه بره توی رخت خواب گرم پروی همسر محبوبش، این کدوم قوه عاقله این را توجیه میدونه؟ اون لذتی که او میبره از اونجا با هیچ لذتی قابل مقایسه نیست. اونی که میفهمه، حالا شما ممکنه بگید اونایی که به ما گفتن شاید ما رو خواستن گول بزنن، اما قرآن که نخواست ما رو گول بزنه، میگه فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین. میگه اون کسی که نصف شب پا میشه با خدا راز نیاز میکنه، هیچ کس نمیداند که خدا چه نور چشمی برای او ذخیره کرد. فلا تعلم نفسا، یک لذتی که اسمش قرآن میذاره قرة عین، چش روشنی. یه چش روشنی خدا بهش میده که هیچ کس نمیتونه اینو ارزیابی کنه. این چقدر میاد؟ چه لذتی دید؟ شما در این تعاریفی که کردید در فلسفه، در علم اخلاق، جای دیگه، جایگاه این کجا؟ نه مربوط به قوه شهویه است، نه مربوط به قوه غضبیه است، نه مربوط به قوه عاقله و حکمت نظری و عملی. این چیز دیگری، مربوط به دل است، به جوهر انسانیت انسان. اتفاقا همینه. و ما که میگیم انسان برای چی آفریده شده، جوابش اینه که برای همین آفریده شده. این چیزیه که گیر هر کسی نمیاد. آدمیزاد آفریدن تا زمینه های رشدی فراهم بکنه، تا برسل اینکه لیاقت چنین درک چنین لذتی پیدا کند. اگه چشید اینا وقت خواهد فهمید که همین اون چه در دنیا هست در مقابل اون پوچه، ارزشی نداره. این در تئوری های شما اینجا جایگاهی نداره، پیش نپرداختید. اینجا عرض می کنم علمای اخلاق اسلام اینا را کمابیش وارد بحث ها کردن، ما یه زحمت های عنوان مکمل نظریه ارسطو اینا هم را بحث هایی برایش کردن، ولی اصل تئوری همون تئوری قوای سگانه و اعتدال بین اوناست. یه نظریه دیگه هم اشاره بکنم، این امشب بحثمون رو به اینجا خاتمه بدیم تا ببینیم خدای متعال برای جلسات بعد اگه حیاتی هست و اینا چه توفیق عنایتی. یه نظریه دیگری در اخلاق معروفه که از اینجا نشأت میگیره که آقا این چیزایی که شما میگید حالا قوای سگانه هم تعلیل بشه و حالا در خوراکش حد اعتدال رعایت کنه، در مسائل جنسی حد اعتدال رعایت کنه، در برخورداش با مردم حد اعتدال رعایت کنه و همه این سارا اینو گفتید اینو شبیه نسخه های پزشکه، یعنی سلامتی و راحتی به آدم میاره. این با اخلاق رابطش چیه؟ ارزش های اخلاقی که ما وجدانن فطرتن درک میکنیم یه از این مقولات نیست. به عنوان نمونه داستان این دهقان فداکار خودمون یا چیزهای دیگری که در تاریخ آمده و دلاوری ها، شجاعت ها، فداکاری هایی که کسانی کردن، ما داستانشو که میشنویم تو دلمون به اینا آفرین میگیم. به ما هم هیچ رفتی نداریم، نفعش هم به من نمیسته. 100 سال 200 سال پیشتر یک جریان اتفاق افتاده، من نه میکنم یه چیزی تو این داستان نیست، این رفتار میبینم که این تحسین من رو برانگیزه، در مقابلش خضوع میکنه. این غیر از اینه که بگن آقا کم بخور تا سالم بمانی، رعایت اعتدال در مسائل جنسی بکن تا مریض نشی یا حق دیگران تضییع نشی، این چیز دیگریه، این چیز دیگریه. اونی که ما از ارزش‌های اخلاقی درک می‌کنیم به یک تعبیر توأم با یک نوع زیبایی خاصی است، یه رفتاری است که غیر از اینکه سلامت و آرامش و اینها میاره، اصلا یه چیزی داره که آدم لذت میبره از شنیدنش، از دیدنش، از اطلاع میبرش. و من تو که ارز کردم نمونهش همین مثال های فداکاری ها و شجاعت ها و دلاوری هایی که کسانی داشتن برای حفظ ناموسشون، حفظ ضعفا، حمایت از حالا باز ببین پرانتز، این علاقه ای که مردم به علی علیه السلام دارند ولو ایمان به خدا ندارند اما عشق به علی داره، این از کجا ناشی میشه؟ این چون علی آدمی بود رعایت خوراکش میگد کرده اعتدال داشته باشی، در غضبش حد اعتدال را رعایت میگه، چون اینجور است ما این خیلی دوستش میدنیم. حالا ما هیچی، یه کافری که اصلا منکر خداست اما به علی عشق میبره، چی درک میکنه از این؟ اونی که درک میکنه از قبیل این مقولات دستورات پزشکی معابانه نیست، یک زیبایی در این رفتار میبینه که در مقابلش خضوع میکنه. ولذا بعضی اومدن در اینجا گفتن نظریه دیگری که اخلاق یک نوع زیباشناسی، زیبایی ها مختلفی، زیبایی های حسی داریم، زیبایی های گفتاری داریم، زیبایی های یه نوع هم زیبایی های رفتاری خاصی داریم، یه رفتارهایی است که یه زیبایی خاصی داریم. وقتی شما فرض کنید یک تابلو نقاشی زیبایی را میبینید، هر کسی کمترین ذوقی داشته باشه از تماشاش سیر نمیشی، ازش بپرسی آخه این چرا شما سیر نمیشی؟ خیلی زیباست. چطوره که زیباست؟ ما دیگه زیباست دیگه، میبینی دیگه. یه کسانی اومدن گفتن بعضی رفتارهای انسانی یه زیبایی خواست، اخلاق اونه که اون زیبایی های رفتار رو شناسایی کنه، به دیگران معرفی کنه، سعی کنن رفتارش رو اونجور زیبا کنه. در واقع اخلاق میشه یک شعبه از زیباشناسی، از علم الجمال. اونتها جمال ها مختلفه، جمال های طبیعی، شنیدنیم، چشیدنیم، دیدنیم، صداهای زیبا، اینا همه میشه جزء شاخه های از علم الجمال. یکیش هم اخلاقه. و بالاخره کسانی قائل شدن اصل اخلاق و خوبی ها دیگر خواهی. یعنی ما تا اونجایی که دنبال منافع شخصی خودمون هستیم، هر چی باشه ارزش اخلاقی نخواهد داشت. آدم عاقلی است، رعایت اصول بهداشتی میکنه، سالم هست، خوب آدم سالم است، خیلی خوبه، اما این ارزش اخلاقی نداره کاری. در مسائل اجتماعی آدمی است بلده که چجور رفتار بکنه که همه دوستش بدارن، همه احترامش بکنن. خب یه مدیریت رفتار در مسائل اجتماعی داره، اون وقتی ارزش اخلاقی پیدا میکنه که آدم از منافع خودش برای دیگران بگذاره. پس اصل اخلاق دیگر خواهی است. یعنی هر وقت شما پا گذاشتید روی منافع شخصیتون برای خدمت به دیگران، اون میشه اخلاق. امروز این مکتب هم طرفداران زیادی داره. بعضی از کتابایی که بعد از در همین کشور ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نوشته شده، روی این مسئله هم تکیه کردن، سعی کردن که اخلاق رو بر اساس دیگر خواهی توضیح بده. خب یه سوال کلی میشه که این دیگر کیه؟ هر دیگری را آدم دوست بداره و براش رفتار کنه میشه ارزش اخلاقی؟ خب میبینیم خیلی کسا هستن داره دیگران کار میکنند، اما پایش مسائل جنسی است. مثلا خیلی هنر کنیم مسائل عاطفی است. مثل مادر که برای فرزندش کار میکنه، بچه نیمه شب بلند میشه، راحتی خودش رو پیدا میکنه، یک احساس کمبودی میکنه وقتی بچهش داره گریه میکنه، پا میشه بچهش رو شیر میده، آرامش میکنه تا راحت میشه. یک نیاز عاطفی با نوازش کردن بچهش اینا آرامش پیدا میکنه، نیازش ارضا میشه. اینها اخلاق است. یا کسانی که فقط برای ضعیفان دلسوزی میکنن، هر جا ضعیفی باشه آدم دلسوزی کنه، رفت به او کمکی بکنه، این ملاکه یا نه؟ عوامل دیگری که موجب تعلق و خاطرها میشه که کم نیست، عوامل مختلفی هست، بسیارش هم با مسائل جنسی ارتباط پیدا میکنه، اینا میشه جز اخلاق خوب. خاطرخواه یکی شده براش هم خدمت میکنه، فداکاری هم یا ارزش‌های اخلاقی. اگر برای همه دیگران باید باشه، خب ما چجور برای همه میتونیم خدمت بکنیم؟ اگر برای بعضی هست، اون بعض کی هستن و چه ملاکی داره؟ برای آخرش دلیل منطقی چیه که آدم وقتی به دیگران خدمت میکنه ارزش اخلاقی داره؟ این یک نوع ارتباط پیدا میکنه با اون زیباشناسی که گفته. میگن ما یه زیبایی در این درک میکنیم. آدم وقتی میاد ایثار میکنه، با اینکه خودش احتیاج داره به دیگران کمک میکنه، یک رفتارش زیبایی خاصی. هر عاقل وقتی میبینه خوشش میاد این رفتار. به او هم ربطی نداره، اما خوشش میاد از این. ولی اساسی ترین اشکال اینه که این در بعضی از رفتارها جا پیدا میکنه. اخلاق دایرش خیلی وسیع تر از این هاست. اگر حالا ما در یه جامعه بودیم که فرض کنید اصلا فقیری وجود نداشت، ضعیفی وجود نداشت، اونجا اخلاق معنی نداره؟ در زندگی فردیمون، رابطه با خدا، جای این نیست که بگیم چه کاری نسبت به خدا انجام بدیم خوب است یا بد. خدا که نیازی به ما نداره، ما نیازی به او داریم. اگر معناش اینه که نیاز دیگران را برطرف کنیم، خدا که نیازی به ما نداره، پس نسبت به او خوبی و بدی معنی پیدا نمی کنه. همینطور که ملاحظه می فرمایید، در تمام این مبانی که برای مکاتب مختلف اخلاقی ذکر شده، نقطه ضعف های جدی وجود داره. شاید بشه با استفاده از معارف اسلامی نظریه ای را عرض کرد که این نقطه ضعف ها درش نباشه. اگه خدا توفیق داد جلسه آینده سعی میکنیم جمع بندی کنیم این نظریه رو بر اساس مبانی اسلامی. وفقنا الله و ایاکم.